سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز، دانشجویان و اساتید گرامی و بانیان محترم این جلسه. محفلتون به حمد الله به قدر کافی زیبا هست. احتیاج به هیچ تصنعی برای این جلسه واقعا نیست از طرف هیچ یک از دوستان، و بنابراین جلسه رو بسیار جلسه طبیعی و دانشجویی و عادی تلقی میکنید و ادای احترامی به شهدای دانشگاه های آذربایجان، دانشگاه تبریز. آذربایجان سرزمین مردان و زنان بزرگی است که سهم وافری در حفظ میراث اسلام و تشیع و میراث انقلاب داشتند، هم در حوزه دفاع نظری از این مکتب بزرگانی مثل علامه امینی، علامه طباطبایی، علامه جعفری و بزرگان دیگری که از این دیار برخواستند و پرچم دفاع از آموزه‌های تشیع و اسلام را بر دوش کشیدند، و چه مردان بزرگی مثل مهدی و حمید باکری و بزرگان دیگری که در راه دفاع عاشورایی و علمی و تاریخی از این اهداف و آرمان‌ها دست به سلاح بردند و به شهادت رسیدند. و همه اون بزرگان عرض ادب و احترام میکنه. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. آنان که گفتند الله، سپس در این راه استوار ماندند و استقامت کردند و در نیمه راه مسیر رو عوض نکردند، راه رفته رو بر نگشتند، فرشتگان خدا، فرشتگان رحمت بر اونها نازل می شدند که نترسید و غم مخورید و یک دیگر رو به بهشتی که وعدش رو به شما دادند بشارت بدید. من وقتی این آیه کریمه رو تلاوت می کنم به یاد جمله و عبارت می افتم که از شهید حمید باکری قائم مقام لشکر عاشورا نقل شده. جمله معروفی است از ایشون که مضمونش پیشبینی تاریخی و انسان شناختی مهمی است که ایشون در کوران جنگ، همون سالهای اول جنگ قبل از شهادتش میکنه و میگه بعد از جنگ رزمنده ها و بسیجی ها، حتی اونایی که وارد این عرصه شدند، اونایی که لبیک گفتند، اونایی که گفتند الله، بعد از جنگ سه دسته میشن. گروهی بر سر این پیمان و میثاق الهی میمونند که خون دل باید بخورند و صبر و استقامت بکنند، که مصداق همین الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا خواهند بود، که فرشتگان بر اونها نازل خواهند شد در همین دنیا و قبل از آخرت حتی، و به اونها نفی هر نوع غم و ترسی رو بشارت میدند. گروه دوم کسانی که ایشون پیشبینی میکنه بی تفاوت میشن و نسبت به آموزهایی که برای یه روزی فداکاری کردن تردید میکنن، و دسته سوم که این راه رفته رو بر میگردن. اونا هم گفتند الله، اما این راه رو برگشتند و لم یستقیمو، استقامت نکردن در این مسیر. و امروز که بیش از یک دهه میگذره از جنگ، ما مصداق هر سه پیشبینی تاریخی حمید باکری رو داریم میبینیم. کسانی که گمان کردند سالهای جهاد و روزهای سخت نبرد در راه خدا روزهای قبن و ضرر اونها بوده، و بعد تصمیم گرفتن یه جوری جبران بکنن، فکر کردن از یک کاروان عقب افتادن، از کاروان اهل دنیا، و باید خودشون رو به اونا برسونن و باید با گذشته خودشون قلم قرمز بکشن. و کسانی که اون راه رو دارن ادامه میدن و ثم استقامو هستن، مصداق ثم استقامو. ما به این دسته دوم درود میفرستیم و امیدواریم این بخش بعدی پیشبینی حمید باکری در مورد اونها تحقق پیدا نکنه، که اینها مصیبت ها و مشکلات رو میبینن و دق میکنند و دق مرد میشن. امیدواریم که یک چنین اتفاق نیفتد، و اگر اون مردان و زنان مؤمن در صحنه بمانند و استقرار بمانند و نترسند، خوف و ترس سراغشون نیاد و توی مسیر محکم بمانند، انشاءالله به دست اونها دشمنان دق خواهند کرد و اونها برای همیشه جاودانه خواهند موند. شهدا بنیانگذاران جامعه جدیدند و در تاریخ همیشه اینطور بوده. در شرایطی که کلمات خوب یا متولد نمیشن یا اگر متولد شده باشن به محض تولد در دهانها متلاشی میشن و در زبانها جاری نمیشن، با یک طبع سرد و شکست خوردهی به زبان آورده میشن، شهدا و شهید کلمه داغی است که با اقتدار و خلوص به زبان آورده میشه و شهادت اون لحظه تکلم تاریخی انسان هست. در این چنین جلساتی ما دور هم جمع میشیم تا بیاد بیاریم که اون چه شهدا و مجاهدین اسلام در طول تاریخ برای ما آوردن قیمت سنگینی برای اون پرداخته شده. اینها باد آورده نبوده که با باد بره و باد اونها رو ببره. شبهای طولانی جهان که گمان می‌رفت هیچ صبحی در پایان اون به ما و به بشریت لبخند نزنه، همیشه با خون این شهدا شکافته و سرخ شده و در جهانی که هیچ چیز معمولا تمام نمیشه و همه ایدئولوژی‌های بشری ناقص و ناتمامند، خون شهدای اسلام تمام کننده بوده همیشه. و اگر نباید ایده های اسلام فقط در ذهن ما واقعیت داشته باشن، اون چه این حقیقت رو از ذهن ما وارد ذهن تاریخ میکنه، یعنی وارد واقعیت عینی انسانی و اجتماعی، خون شهدا بوده است. و اگر گذشت اونها نبود، این آرمان ها فقط مخصوص شبهای شعر شاعران باقی میموند و وارد عرصه اجتماع و حیات نمیشد. اون شکستی که ظاهرا شکسته و باطنا پیروزی بر همه جهانه و جز شهید هیچ کس جرأت تجربه او رو نداشته و شروع زندگی انسانی و حقیقی است، شهادت. شهادت رو نمیشه گزارش کرد، شهادت رو باید تجربه کرد. و خوشا آنان که مرگ آگاه و خودخواسته در راه اصول لایزال الهی و اجراء عدالت مستقر رو در جامعه تجربه کردند. اونها که خونشون بیرنگ نبود و دلشون قشدار نبود و راهشون روشن بود، بشریت رو برای همیشه مدیون خودشون کردند. من امروز نمیخوام روزه شهدا و شهادت بخوانم. امروز میخوام راجع به ایده ای که فرهنگ جهاد و شهادت رو در تاریخ انقلابیون و عدالت خواهان و آزادی خواهان سامان داد و پایانه ایدئولوژیک و عقیدتی جهاد و شهادت هست، توضیح بدم که امروز توسط چه ایده ای داره تهدید میشه و چه کسانی ممکنه حتی ظاهرن تجلیل بکنن از این شهدا، اما در واقع به دنبال برچیدن فرهنگ شهادت و جهاد هست و غیر مستقیم تصمیم دارن این جبهه رو، ایده و ایدئولوژی که مهدی باکری ها و حمید باکری ها و شهید چمران ها در راه او فدا شدند، این ایده رو دور بزنند. مستقیم حمله نخواهند کرد این ایده، چون هنوز اون مقدار قبح این نوع یورش ها شکسته نشده تو جامعه، خواستن بشکنن در سالهای اخیر نتونستن. بنابراین این ایده دور خواهد خورد. اون استراتژی که تعبیر میشه دور زدن فرهنگ جهاد و شهادت. یه نمونهش متهم کردن بچه های جهاد به خشونت و خشونت طلبی بود که شما در روند تبلیغاتی در داخل و خارج در چند سال گذشته به وضوح مشاهده کردید. مردانی متهم شدن به خشونت طلبی که روحشون از آب برکه لطیفتر و قلبشون از برگ گل نازکتر بود. من بین راه می آمدم برادرمون آقای مصطفی، آقای مهندس چمران دستنویس، یادداشت‌های دستنویس شهید چمران رو تو چاپ دادن، اصلا نشون دادن. من به طور اتفاقی یک صفحه رو باز کردم، دیدم ایشون داره گزارش میکنه دردی رو که از دیدن ذبح یک گوسفند بهش دست داده. گوسفندی براش قربانی کردن و ایشون اونجا تو دستنویس توضیح میده که وقتی سر یک گوسفند رو میبریدن، من فکر میکردم دارن سر من میدورن و احساس همدردی میکرد با گوسفندی که برای او دارن قربانی میکنن. یعنی کسی که دیدن دست و پا زدن یک گوسفند براش قابل تحمل نبود و اینطور با احساس راجع به دست و پا زدن یک گوسفند دو سه صفحه برداشته شعر نوشته، این چنین مردانی که اینها دستاوردهای بزرگ تاریخ اسلام و انسان هست، اینا کسانی هستند که باید صده ها و هزاره ها بگذرد تا یک چنین انسان هایی به هم برسند و تربیت بشن و تحویل بشریت داده بشن. مردی که مجمع ریاضیات و عرفان و مسلسل بود، این سه تا چیزی که کاملا متعلق به سه مقوله جدا از هم هست. یه آدمی که در این حال که ریاضیدانه، در این حال یه عارف آموزگار اخلاق. چمران قبل از اینکه برای ما یک چریک باشه، همیشه تو ذهن ما و نسل ما یک معلم عرفان و اخلاق و معلم انسانیت بود. یک ریاضیدان، یک چریک و یک عارف، عارف سالک. اینا معجزات اسلام هست. ما چریک هامون تشنه به خون انسان نیستن. فرهنگ بسیجی، فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگ آدم کشی و خون ریزی و تشنه به خون آدم ها بودن و سادیزم آدم کشی داشتن نیست، فرهنگ مبارزه با آدم کشیست. اینا سلاح برداشتن برای که در برابر این فرهنگ منحط انسان کشی و تکنولوژی آدم کشی و فرهنگ آدم کشی که در غرب تئوریزه شد بیستن و مقاومت بکنن، و چون برای مقاومت راهی نبود جز دست به اسلحه بردن، دست به اسلحه بردن. یک چنین مردانی و یک چنین روحای بزرگی متهم شدن به خشونت و خشونت طلبی، برای اینکه معتقد بودن در برابر ستم و بی‌عدالتی باید ایستاد و علی رغم میل باطنی و علی رغم روحیات شخصی خودشون دست به اسلحه می‌بردن و با در لحظه‌ای که حتی دشمن رو به خون می‌کشیدن و می‌کشتن و به رگبار می‌بستن، احساس لذت از کشتن یک کسی ولو بدترین انسان ها نمی‌کردن. خشونتشون هم اثر رحمت بود و خشون اگر دست به اسلحه می‌بردن برای خدمت به انسانیت بود. این فرهنگ، فرهنگ آمادگی مطلق برای فداکاری و شهادت و فرهنگ جهاد برای عدالت، اینا فرهنگی است که امروز داره بمباران میشه در داخل و خارج. داریم که چمران ها و مهدی باکری ها و حمید باکری ها در نسل آینده، در نسل شما ها دیگه بار نیان. 10 سال دیگه چمران و باکری ها تبدیل بشن به افسانه، در حالی که اونا افسانه نبودن، انسان هایی بودن. حمید باکری از داخل همین دانشگاه، دانشگاه تبریز بلند شده، میخوان تبدیلشون کنن اینها رو به مجسمه های مجرد سرد بیروح بی ارتباط با ما، که فقط در موردشون حد اکثر شعری بگید و ازشون عبور بکنید، از اونها چیزی نیاموزید. نکته که امروز میخوام مزاحمتون بشم به وقت شریفتون رو بگیرم و قبلا عذرخواهی میکنم و امیدوارم که خسته کننده نباشه، سخنیست که در تبیین اون نوک پیکان، همین نوک پیکانی عرض میکنم خدمتتون که متوجه فرهنگ جهاد و شهادت و ایثار و انفاق تو جامعه ما شده و در دهه آینده شما باید با این فرهنگ دست و پنجه نرم کنید، چون هدف مستقیم این فرهنگ تبلیغاتی شما ها هستید. وقتی ما از شهید سخن میگیم، خود به خود مسئله آرمان و فضیلت مطرح میشه و جامعه آرمانی و مدینه فاضله به همین مناسبت موضوع سخن بنده است. در برابر اون مدینه فاضله که چمران ها و باکری ها برای او شهید شدند، یک یوتوپیای مادی و ماتریالیستی غربی داره عرضه میشه، با عناوین مختلفی هم ازش نام برده میشه. من میخوام در این فرصت کوتاه اون رو کالبد شکافی بکنم و نکاتی رو از بعضی از نظریه پردازان برجسته این مکتب در جهان به اختصار یادداشت کردن که برای اینکه چیزی به اونها از طرف خود نسبت نداده باشم بعضی عباراتشون رو عیناً براتون قرائت میکنم تا بدانید که امروز شما با چه فرهنگی در نقطه مقابل فرهنگی که شمران و باکری رو تربیت کرد مواجه هستید. و میخوام با اجازه شما نکات راجع به تئوری مدینه فاضله از نوع تربی رو اینجا به بحث بگذارم و بعد توضیح بدم که در کنار جامعه درخواستی ما، یعنی جامعه خواستنی و ایدئال اسلامی که این بچه ها برای استقرار اون شهید شدن، هیچ چه جامعه نخواستنی هست در برابر این جامعه و در برابر مدینه فاضله ما و شهدای ما کدام مدینه رضالت و زلالت قرار گرفته و داره تبلیغ و تئوریزه و ترویج میشه تو این جامعه. و برادران ما تأکید بکنیم که شهید نشدن برای اینکه این نوع مدینه، یعنی سیویل سوسایتی، جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری در این کشور مستقر بشه و این کل به مفاد سخنان و عرایض امروز بنده است. مدینه فاضله باید دست کم دو شرط داشته باشه. اولا باید درست باشه و معقول و مشروع. ثانیا باید ممکن باشه و شدنی. قبل از اینکه بپرسیم آیا یک مدینه فاضله تئوری جامعی خواستنی و درخواستی به اصطلاح شدنی هست یا نیست، ممکن هست یا نیست، ابتدا باید سوال کرد از وجه درستی یا نادرستی اون تئوری. ما با قطع نظر از اینکه یه ایدئولوژی یه ایده عملی هست یا نیست، ابتدا باید در مورد درست بودن یا نبودن اون به نتیجه روشنی برسیم. این نکته برخلاف نظریه جریان‌های عملزده و پراگماتیست‌هاست در دنیا که میگن ما اصلا به حقانیت و بطلان هیچ ایده‌ای کار نداریم، ما به مفید بودن و عملی بودن فقط می‌اندیشیم. ما میگیم قبل از عملی بودن، البته عملی بودن کاملا مهمه و قبل از عملی، و توضیح هم اگر فرصت بشه خواهم داد که مدینه فاضله اسلامی تفاوت جوهریش با مدینه فاضله های از قرن 16 تا 19 و 20 غرب همینه که مدینه فاضله اسلامی عملی است، ممکنه، شدنی است، موضوعش انسان واقعی است. و این مدینه فاضله یه جامعه پشت ابرها نیست با آدمک های چوبی و مصنوعی که درش قدم بزنن بدون احساس، بدون اختلاف نظر، بدون درک شخصی، بدون فردیت و شخصیت فردی. چون این نیست. یکی از تفاوت های اساسی این مدینه با اون مدائن، با اون مدن به اصطلاح فاضله اوتوپیستی و ترجمه‌ای در همین نقطه هست. و فرق ما با جریان پراگماتیست و عملگرا همینه که ما معتقدیم یه مدینه فاضله قبل از این که نوبت به بحث از عملی بودن یا نبودنش بشود، بحث از درست بودن یا نبودنش باید صورت بگیره. در مرحله دوم بحث عملی بودن یا نبودن اون مدینه فاضله است. ما باید شعار یک جامعه رو بدیم که اون جامعه تحققش ممکن باشه به دست انسان‌ها. و این فرق مدینه فاضله اسلامی است با مدینه فاضله های فرضی و انتظاری که اونم اتفاقا مولود فلسفه سیاسی غربه. یعنی اینا هر دوش، هم جرم پراگماتیستی هم جرم انتظاری، هر دو جزء دستاوردهای فلسفه غرب بوده است. و بنابراین تمام مدینه آرمان شهرهای اومانیستی و مدینه فاضله های غربی، چه از نوع قدماییش از قرن 16 مثلا 15 و 16، چه از نوع متأخرش که در همین پایان قرن 20 و آغاز هزاری سوم میلادی ازش داره بحث میشه، اینا متاسفانه دوچار یکی از همین دوتا مشکل هم. یعنی مدینه فاضله هایی که در فلسفه سیاسی غرب توصیه میشن به بشریت، یکی از این دوتا عیب رو معمولا دارن که حالا فرصت تفصیلش نیست، یا جامدند یا منحط. بخش از این مدینه فاضله ها خیالی و منجمد و تغییر ناپذیرند و بخش دیگرشون که عملی و شدنیست متاسفانه ارزش گریز و سافل و فاسده. ما با طراق مدینه فاضله باشیم که نظرم فاسد و سافل و غیر انسانی نیست و عملا واقعیست، جامد و خیالی نیست. ما در غرب به دنبال احیاء، یعنی بعد از اینکه به بنبست کاتولیسیزم در دوران قرون میانه رسیدن، تصمیم گرفتن که به دنبال یک طرح جدید غیر مسیحی و ماقبل مسیحی برن برای ساختن یک جامعه ایدئال. اینا که دارم عرض میکنم یه دقایق رو با دقت خواهش می‌کنم توجه بفرمایید، یه بحث انتزاعی و بی‌ربط با مسئله که عنوان کردیم نیست. سه چهار تا کوچه اون طرف‌تر این بحث به موضوع بحث ما کاملا مربوطه و من به نقطه تلاقی نظری این دیدگاه به عنوان تهدیدی برای همین فرهنگ جهاد و شهادت و مدینه فاضلی اسلامی نگاه میکنم. تلقی من از این مدینه فاضلی که دارم تبیینش میکنم و به نکات از زبان خودشون هم مستند خواهم کرد یه چنین تلقی است. شروع کردن مدینه فاضله افلاطونی رو و ما قبل مسیحی رو دستکاری کردن و ماتریالیستی کردن و ابتدا از شر جامعه واقعا موجود در اروپا پناه بردن به جامعه خیالی، یعنی همین مدینه فاضله یا یوتوپیا، جامعه خیالی که در آثار تئوریسین های مدینه فاضله در قرن 16 و 17 در اروپا به وجود آمد. شما ملاحظه بکنید اینا اونایی که یه مقداری مبتدی‌تر بود بسیار جامد همونطور که عرض کردم و تغییر ناپذیر بود. مدینه فاضله شون یه جامعه کاملا بسته بود و من به عنوان نمونه اشاره میکنم به ناکجا آباد توماس مور که ظاهرا یک کاتولیک افلاطونی است و در قرن 16 میلادی بعد از اون سفرنامه امریکا یک کشور خیالی به نام آبراکسا یا یوتوپیا رو تصویر میکنه. مدینه فاضله او یه جزیره است، میگه باید یه جزیره، میگه جز در جزیره نمیشود مدینه فاضله ساخت، از هر طرف باید مسدود و محدود باشه به آب، با هیچ جامعه دیگری نباید مرتبط بود. در اون جامعه درسته که روسپی خانه، فاحشه خانه ها و میخانه ها تعطیل میشه و هنوز به فضیلت اخلاقی قائله، اما در کنارش نوآوری هم در اون جامعه قدغنه. تو آبراکسا در کتاب توماس مور نوآوری هم قدغنه، فقط فحشا ممنوع نیست. تغییر نظام اجتماعی، هر نوع دست بردن در اوضاع اجتماعی و اقتصادی در نظام در جامعه ممنوعه. ورود و خروج به اون شهر ممنوعه مگر برای آموزش علمی و با گذرنامه شهریار، که بعدها گفتن منشأ تئوری که توتالیتریسم در غرب هم همین مدینه فاضله توماس مور بوده. یک قرنی هم جلو مدینه فاضله ها کم کم از اون حالت جمود و بستگی خارج میشن، اما در این حال تراوت و انسانیت خودشون هم از دست میدن. همون که عرض کردن مدینه فاضله شون یا جامدن یا فاسد، از جمود میاد بیرون اما به فساد نزدیک میشه کم کم. یک قرن بعد مدینه فاضله که در اروپا عرضه میشه، مدینه فاضله کسی مثل فرانسیس بیکن در قرن 17، نو آتلانتیس، آتلانتیس جدید، یک جامعه، یک شهر علمی است. دوران شروع انحطاط پوزیتیویستی است، دورانی است که بشر رو خودش خم میشه و از اخلاق و فضیلت به کلی فاصله میگیره و اونها رو منافی با هر نوع اجتهاد و نوع اندیشه میبینه در غرب و راز سعادت رو فقط شناخت علوم تجربی و تغییر طبیعت میبینه. ولی در این حال بازم میگه شناخت طبیعت و تغییر طبیعت آری، تغییر اجتماع و نظام اجتماعی بازم نه. یعنی هنوز دست و پا میزنه بین اون جمود و فساد. تو همین قرن توماس کامپانلا رو یاد دارید که یکی دیگه از تئوریسین های مدینه فاضله غربی است و کتابی می‌نویسه به نام رساله داره به نام شهر خورشید، که اون شهر ایدئالش در واقع به نام شهر خورشید رو می‌نامه. ایشون از فرقه دومینیکن ها بود و بعد هم یه مدتی متهم به ارتداد شد. و جامعه نمونه ای که ایشون ارائه میکنه درست در نقطه مقابل یوتوپیای توماس مور قرار میگیره. ایشون صریحا میگه جامعه نمونه اصلا اصالت نمیخواد، استقلال فرهنگی نمیخواد و هیچ نوع معیاری برای جامعه بر جامعه نمونه نبایستی مسلط باشه. که باز اکثر عملای در برابر این تو همون قرن 17 به وجود میاد، کسی مثل جیمز هارینگتون که ایشون کسی بود که بعد از شکست کرامول زندانی شد و یه تلفیقی از جمهوریت افلاطون با جامعه اسپارتیان باستان ترتیب داد تا از توی اونها یه مدینه فاضله‌ای در بیاره.
این اجمالی که عرض کردم برای تفسیر شبیده خیلی تو خواهد کشید، مناسب این کلاس الان نیست، ولی اشاره مختصر است به همون دست و پا زدن بین جمود و فساد. یعنی از این طرف وقتی میخوای ارزش‌ها رو حفظ بکنه، فکر میکنه بایستی منجمد بود، باید جامعه بسته‌ای داشت، جامعه‌ای که درش فکر تازه و حرف تازه مطرح نمیشه، ولی وقتی که میخواد بر جمود فائق بیاد، فکر میکنه باید کل فضیلت و ارزش و انسانیت و عدالت رو ترک کنه. جامعه ایدئال غرب که از یوتوپیا و شهر خورشید و نئو آتلانتیس در قرن 16 به 17 شروع شد، در قرن 19 در تبدیل شد به انواع ایدئولوژی های بشری مثل مارکسیسم، مثل لیبرالیسم از نوع صلیبیش، همین نوعی که امروز متسلبانه به دنبال حاکمیت در جهان هست، و رسید به یه انجماد عقلی. و در پایان قرن 20 و آغاز قرن 21 امروز خود عقل در غرب کاملا زیر سواله. به شما بگم برخلاف اون چی که مشهوره، لیبرالیزم تصریح میکنه تمام نظریه پردازان برجسته لیبرالیزم، چه متقدمین چه متأخرین، چه لیبرال های کلاسیک چه نئو لیبرال ها، رو این قضیه اتفاق نظر دارن. یکی از هسته های مشترک معنوی این مکتب که عقل خادم غریزه و شهوت است، مسلط بر غریزه و شهوت نیست و نباید و نمیتونه عمل بکنه، و اتفاقا یه مکتبی است کاملا غیر عقلانی در نقطه مقابل عقلانیت سفارایی کرده، گرچه مشهور شده به این که مروج و منادی عقلانیت که اون هم یه علتی داره، یعنی توجه به عقل، عقلانیت در حوزه وسائل و خروج از عقلانیت در حوزه اهداف. بالاخره خود عقلی هم که ایدئولوژی ساز بود در غرب امروز رفته زیر سوال. امروز نسبی گرایی و رلاتیویسم و یه جور سوفسطائی گری قدیمی دوباره بازتولید شده و داره جلوس میکنه بر کرسی فکر و عمل در غرب، و به معنی ترک کامل اصولگرایی و عقلیگری در زندگی اجتماعی است، و این در حالی است که قبلا خود ایدئولوژی به عنوان مفری برای خروج از مشکلات و گفتمان مادی حاکم بر غرب پیدا شده بود. یعنی یه گفتمان مادی که آمده بود انسان رو تبدیل بکنه به یه جانور آزاد از فضیلت و اخلاق، و یه نوع جهانبینی مادی رو این انتلکتوال های وابسته به نظام سرمایه‌داری حاکم بر جهان و روشن فکر دوله ها سازمان دادن برای اینکه به این فرهنگ و این گفتمان رو در تمام حوزه های علوم و ادبیات و هنر و رسانه ها و دانشگاه ها در دنیا گسترش دادن، و تحت اینکه این عنوان که علم باید بی‌طرف باشه، دانشگاه ها باید بی‌طرف باشن، علم و دانشگاه رو از حوزه عقیده و ایدئولوژی و عدالت خواهی و آزادی خواهی خارج کردن، و وقتی که دانشگاه ها و آزمایشگاه ها تبدیل شدن به یه آدم بی‌طرف با یه موضع خودسا تو صحنه، طبیعی است که چوب حراج به اونها زده خواهد شد، و از اون به بعد دیگه هر کسی قیمت بالاتری پیشنهاد بکنه مالک علم و دانشگاه و آزمایشگاه ها خواهد بود. همین اتفاق دقیقاً افتاد تو قرن 20. یعنی آمدن با افکار عمومی دانشگاهی و روشنفکری این برخورد رو کردن و کلاه روشنفکران رو در آکادمی‌های جهان برداشتن، گفتن شما باید بی‌طرف باشید، علم نباید ایدئولوژیک باشه، ایدئولوژی ضد عقل ضد علمه، باید آزاد بود. و وقتی که اینها رو خلع اصطلاح کردن و خلع عقیده کردن و از سنگر انسانی و مقاومت انسانی بیرون کشیدن و این شد بی‌طرف و بی‌تفاوت، بعد از اون دیگه قرار شد روی علم و دانشگاه و آزمایشگاه فقط چرتکه بیندازن و سر او چونه بدنن، تبدیل شد به کالا، به بردهی که او رو معامله میکردن، هر که قیمت بالاتری پیشنهاد میکرد و میکنه صاحب و مالک علم و دانشگاه و علوم جدید بوده و خواهد بود. و این اتفاقی است که الان افتاده. امروز در دنیا پیشرفته ترین و معتبرترین دانشگاه ها و آزمایشگاه دنیا در اختیار کمپانی های سرمایه‌داری است. امروز مطبوعات، احزاب، رسانه های تبلیغاتی، دانشگاه ها، لابراتوارها و آکادمی های علوم انسانی در اختیار اونهاست. همونطور که یه دوره اینها سفارش میدادن براشون چیزی کالای خاصی ساخته بشه، امروز فلسفه سفارش میدن، امروز علوم انسانی سفارش میدن، امروز جامعه شناسی سفارش میدن که نتیجه تدریس و آموزش و ترویجش در دانشگاه جهان سوم باوراندن این نکته باشه به دانشجوی شرقی، به دانشجوی مسلمان که شما آدم نیستید، شما نیمه آدمید. این فلسفه ها سفارش داده شده. فلسفه ای که بگه علم از ارزش به کلی جداست، حوزه دانش از حوزه ارزش جداست، حوزه اقتصاد از حوزه اخلاق جداست، حوزه حکومت از حوزه دیانت و سیاست جداست. این فلسفه سفارشی است. فلسفه‌ای که میاد فرهنگ جهاد و شهادت رو گره میزنه با مفهوم خشونت و جنایت، این فلسفه ایست که سفارش داده شده. فلسفه‌ای که آزادی رو در نقطه مقابل فضیلت مداری و ارزش خواهی تعریف میکنه، این فلسفه ایست که سفارش داده کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب به دانشگاه‌هایی که در اختیار اونا هستن، برای اینکه تا این فلسفه رائج نشه راه نفوذ کمپانی‌های سرمایه‌داری در شرق و در کشورهای اسلامی باز نمیشه. اول باید دژهای فکری دانشگاه‌های جهان اسلام فتح بشه تا بعد بشه منابع نفتی و منابع زیرزمینی اونها رو فتح کرد. یکی از انقلابیون روشن فکر ضد استعماری افریقا میگفت که وقتی اروپایی‌ها وارد افریقا شدن، اونها انجیل داشتند و ما زمین. گفتن ما اومدیم تبلیغ کنیم، شما رو تربیتتون بکنیم، آمدیم شما وحشی هستید متمدنتون بکنیم. گفت وقتی اومدن وارد اروپا شدن، اونها انجیل داشتن و ما زمین. امروز بعد از 100 سال ما انجیل داریم و اونها زمین. یعنی انجیل ها رو ما دادن، زمین ها اون از ما گرفتن. وقتی میتونن منابع زیرزمینی شما رو از شما بگیرن که قبلا منابع انسانی شما رو فتح کرده باشن. وقتی خطوط مقاومت در برابر استثمار و استعمار امپریالیستی غرب شکسته میشه در کشورهای اسلامی که قبلا افکار عمومی و افکار خصوصی و نخبگان و روشنفکران در دانشگاه های جهان اسلام مغزشون فتح بشه، به این نتیجه برسن که دیانت هیچ موضع خاصی در باب حقوق بشر، در باب عدالت، در باب حاکمیت، در باب قضاوت، در باب اقتصاد نداره، به این نتیجه برسن که اسلام چه ارتباط داره به اقتصاد و چه ارتباط داره به عدالت اقتصادی، دین چه ارتباطی داره با نظام حکومتی و معیشتی. وقتی میتونن این کار رو بکنن که فکر مقاومت دینی رو اسمشو بذارن فوندامنتالیزم و بنیادگرایی و بربریگری و هسته معنوی مقاومت انسانی در برابر ظلم و بیعدالتی رو اسمشو بذارن تروریسم، و بعد دیگر خود راه به طور خود در برابر اونها باز خواهد شد، صدها و موانع به خودی خود در برابر اونها فرو خواهد ریخت. اگر کسانی از تهاجم فرهنگی بحث کردن، مراد یه چنین چیزی است تقریبا. اینا کسانی هستند که تحت عنوان مدرنیته و بت مدرنیته آمدن در واقع حاکمیت همین سرمایه‌داری، لیبرال سرمایه‌داری، هژمونی لیبرال سرمایه‌داری رو بر جهان ازلی و ابدی اعلام کردن و میخوان این سیطره رو جهانی بکنن و کمپانی ها رو خدایگان لایزال تاریخ، و این نظام رو میگن نظام پایان تاریخه. صریحا میگن همین شخص روشنفکر امریکایی که اخیراً بیانیه رو نوشتن که ما برای آزادی و تمدن و مبارزه با وحشیگری و تروریسم به خودمون حق میدیم و همه جای دنیا لشکرکشی کنیم و هر کسی که لازم باشه از سر راه برداشته بشه، اینا همون کسانی هم که بعضیشون رساله پایان تاریخ رو نوشتن. پایان تاریخ معنیش این بود که نظام لیبرال سرمایه‌داری غرب ایستگاه آخره، ترن تاریخ بشره، و به بشریت میگن پیاده شید، پیاده نشید پیادتون میکنید، اگر به زبان خوش تشریف آوردید پایین که میایید، الا با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و هسته‌ای پایینتون میکشید، اینجا ایستگاه آخره. اینا میخوان آخرین دژهای مقاومت رو در جهان اسلام و در جهان شرق به اسم بنیادگرایی و به اسم فناتیزم در هم بشکنن، و این رجز منم پایان تاریخ یه چیز تازه ای نیست. ما قبلا این جملات این رجز خانی ها رو از فاشیستا شنیدیم. شما نطقای موسولینی و هیتلر رو بخونید، این تعابیر رو ما قبلا از مارکسیستا از استالین شنیدیم. اونا هم میگفتن جبر تاریخ اقتضا میکند که پایان تاریخ و جبر تاریخ هدایت میکنه تاریخ رو به سمت نقطه پایانی، و نقطه پایانی تاریخ مایی. گفتن اصلا به جبر تاریخ مذهب زائل و مردنیست، کار شما تمام است، زمان و تاریخ به نفع ماست. و این حرف رو امروز نظام لیبرال سرمایه داری میزنه، این حرف رو امروز بوش میگه. بوش میگه که جورج بوش میگه که اونایی که دموکراسی و اقتصاد آزاد رو نپذیرن بهشون حقوق نمی‌کنید. یه تعبیر قشنگی فیدل کاسترو و اوایلی که این مشترک آمد راجع به او کرد، گفتش که امیدوارم اونقدری که قیافش نشون میده احمق نباشه. و امروز چون این کسانی یه نظامی بی عرضه اونم، امروز اینا شدن منادی پایان تاریخ و اعلام کننده نقطه عود و سقف تاریخ. اینا اعلام میکنن به بشریت، دیکته میکنن که اینجا ایستگاه آخر باید پیاده بشه. اینا انسان آگاه و آزاد و تعالی خواه رو به انسان کور و عبث و لش میخوان تبدیل بکنن که در کنار خدا و در برابر همه کائنات بنشینه و کوس ان الحق بزنه. و این رژیم لیبرال سرمایه‌داری امروز شما ببین با لحن خدایان با ما صحبت میکنن، با بقیه بشریت، با همون لحنی که فرعون با بشریت میگفت انا ربکم الاعلا، من خدای خدایانم. امروز رژیم لیبرال سرمایه‌داری و حاکمیت آمریکا با بشریت صحبت میکنه، میگه انا ربکم الاعلا. فرهنگ من حقوق بشر رو من تعریف میکنم، انسانیت رو من تعریف میکنم. تو همین نطقش در کنگره اعلام کرد ما در کنار تمام کسانی هستیم که به خصوص در جهان اسلام شعارهای ما رو اعلام بکنن، شعار جامعه باز open society، شعار تساهل و تسامح، شعار جامعه مدنی. اینا این نطق جورج بوش در کنگره امریکا، همین یه ما از نطقش هنوز نداشتیم. میگه ما در تمام جهان در کنار کسانی هستیم که منادی سخنان و ایده های ما باشند و از دموکراسی و اقتصاد آزاد سخن بگویند. ما به کمک اونها و به دست اونها و در کنار اونها جامعه جهانی رو تسویه میکنیم از فوندامنتالیسم. امروز اینا جوری با یک لحن رسمی الوهی با بشریت سخن میگن که انگار شکستن جملات اینها گناه کبیره است، گناه کبیره ای که باکریها و چمران ها مرتکب شدن. این جمله ها رو شکستن، این فضا رو و این سکوت رو به هم ریختن. اما سکوتی که اونها میخوان سکوت دیگری است. اونها میخوان همه در آستانه این خدایان جدید سکوتی بکنن، نه از سر اندیشه و برای کسانی که لذت اندیشیدن در سکوت رو چشیدن، بلکه سکوتی از سر امتثال امر خدایگان جدید تاریخ و جهان که ارزش‌ها رو هم به خدمت خودشون گرفتن. در غرب یک چنین بلایی نازل شد در قرن 20، به خصوص قرن 19 و 20 خودشون نشون داد که یه عده‌ای شروع کردن در قرن 19 به مدینه فاضله سازی از نوع ایدئولوژی‌های بشری. و وقتی که بشر بی انگیزه و بی تعریف کم کم در این فضای بسته خسته شد، دنبال ایدئولوژی گشت و چون نداشت ایدئولوژی ساخت و کم کم ایدئولوژی شد یک کلمه جادویی که روشنفکران و جوانان در جهان سوم در اونها وسوسه زندگی و اندیشه ایجاد میکرد و اونها رو تا سر حد مرگ گاهی پیش میبرد. و علتش این بود که در یه دوره، حالا امروز اتضام میکنه که ایدئولوژی باب بشه که علیه اصل ایدئولوژی سخن بگه، و الا خود ایدئولوژی هم که امروز علیه ایدئولوژی سخن میگه، این لیبرالیسم جزء متسلط‌ترین ایدئولوژی‌های تاریخ بشره. در این حال اون روز روشن بود که ایدئولوژی با روشنفکری دوره‌ای لازم و ملزوم هم بودن و تیپ فکری روشنفکر رو ایدئولوژی مشخص می‌کرد. کسی که ایدئولوژی نداشت آدمی بود که فقط زندگی می‌کنه بدون اینکه فکر بکنه. زندگی بدون ایده یک زندگی سیاه و بسته و سرد و تاریک به شمار می‌آمد. و لذا به این نتیجه رسیدن که باید ایدئولوژی ساخت، حالا که ایدئولوژی نداریم. منتها اینکه کدام ایدئولوژی، مارکسیسم باشه، لیبرالیسم باشه، اگزیستانسیالیسم باشه، این بود که اینها رو به بن‌بست رسوند در پایان قرن 20. دیدن همه این ایدئولوژی ها تکبعدی هستند، هر کدوم میان یه ابرو رو درست کنه یه چشم رو کور میکنن. و به یه عبارتی این ایدئولوژی ها در غرب در واقع همهشون به یه معنا گاو هفت‌من شیرده بودن و هر کدام آمدن یه بخشی از حیات و عرصه حیات انسانی رو درستش بکنن، بخش های دیگر رو ندیدن، پاشون رو گلا گذاشتن، آمدن یه گلی رو از پژمرده شدن نجات بدن، پاشون رو 10 تا گل دیگه، 10 تا شاخه گل گذاشتن. این بلایی بود که ایدئولوژی‌های بشری بر سر انسان آوردن. و چون پاسخ روشن و قانع کننده ای در غرب پیدا نکردن، بحث فرار از هر گونه اصول نظری و عقیدتی و هر معیار اخلاقی در غرب امروز رایج شد.